در بسیاری از کشورها یه شاعر انقدر برگزیده است که اگه بخواد دادم راجع به شاعران اون سرزمین صحبت کنه، یه نفرش واقعا اول قرار میگیره بدون تردید. مثلا در آلمان همه میگن گوته، در انگلیس بدون تردید، حالا در آلمان ممکنه در کنار شیلر و هانریش هاینه و اینها هم قرار بگیرن، یه کسی بگه اون بهتره، ولی در اغلب مورد اتفاقه که شکسپیر دیگه هیچ تعارضی نداره، شکسپیر سلطان بلا منازع قلمرو زرین در ادبیات انگلیس. در فرانسه پرسیدن از آندرژید، آندرژید با ویکتور هوگو خیلی خوب نبود، با افکار عقیدش و نظراتش اینا مخالف بود ولی انصاف داشت، پرسیدن که بزرگترین شاعر فرانسه کیه، گفتش که مال اوغزمان هوگو، یعنی متاسفانه هوگو، یعنی من چاره‌ای ندارم متاسفم، ولی با اینکه من باش موافق نیستم ولی متاسفانه بزرگترین شاعر ویکتور هوگوست. پس در ایران اینطور نیست، در ایران نمیتونیم بگذاریم، درسته بعضی میگن حافظ بعضی، ولی تقریبا اینا همشون در کنار هم مطرحن، یعنی فردوسی چنان عظمت و شکوهی داره که شما مگه میتونید فردوسی رو نخونیم بگین خیلی حال ما اینو میخونیم، فردوسی رو باید بخونیم، فردوسی ایناش پنج شاعر اوریجینال یعنی اصیل و اصلی و ایندیسپنسیبل قول فرنگی ها، یعنی نمیشه ازشون گذشت، به هیچ وسیله جایگزین ندارن، یعنی اینطوری که شما بگید مثلا اینو من جای اون میخونم نداره، فردوسی رو باید خوند. نظامی همینطور در قرن ششم، از قرن چهارم پنجم، که البته فردوسی در پایان قرن چهارم کتابش تموم شده و در واقع شاهنامه به پایان قرن چهارم متعلقه، ولی به هر حال فردوسی در قرن پنجم در گذشته، در قرن پنجم، بعد یه قرن بعد ما نظامی رو داریم، یه قرن بعد دو تا خورشید داریم که با هم در اومدن، یکی فردوسی سعدی، یکی هم مولانا جلال الدین رومی، و بعدم در قرن یه قرن بعدش هم قرن هشتم حافظ رو داریم. حالا تا بعضی تلاش کردن که کسانی دیگر هم با اینا سهیم بکنن، مثلا گفتن که ناصر خسرو، ولی ناصر خسرو کنار اینا نمیاد، بر زبان مردم جاری نیست اصلا، ناصر خسرو گاه گاهی نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، اگر هم انتخاب کنن نشونه این شاعرانی که اصلا نمیشه انتخاب کرد از توشون، همش خوبه. یه شاعر، یک نویسنده انگلیسی یک گزیده‌ای کرده از شعرهای ایران، بعد وقتی به نظامی رسیده اولش نوشته که هر گونه انتخاب از نظامی ظلمه، ظلمه و you are not doing justice to him، عدالت نکردی دربارش، ولی من چاره‌ای ندارم چون جایی کمی به من دادن ولی در این کتاب، برابری من ناچارم انتخاب بکنم. نظامی همش خوبه، این مخزن الاسرار از اون بیت اول ای همه هستی، از اون بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم تا پایان اسکندرنامه همش خوب، فردوسی هم همینطور، سعد و مولانا هم همینطور، ولی بسیار شعرها هستن که تا بگن مثلا خاقانی میگن هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن هان یا عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت، تا بگن ناصر خسرو میگن کوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سرباد خیر سر را، یا روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خواست بهر طلب تومه، اینا رو میخونن. بعضی هم که یه خورده بسن بی لطفی کردن، میگه که در شعر سه تن پیانبرانن، فردوسی و انوری و سعدی. آقا انوری را از کجا بردی دیگه؟ انوری اون مرتبه نداره، انوری خودش بیچاره حتی خودش به شاگردی فردوسی هم قبول نداره، میگه که انوری میگه که آفرین بر روان فردوسی، آن همایون همای فرخنده، او نه استاد بود و ما شاگرد، او خداوند بود و ما بنده. مثلا به عنوان استاد شاگردی هم در نظر نمیگیره. اینه که این پنجتا تقریبا مورد اتفاق همه منقدین و بزرگان ادب و مورد تایید جا عامه مردم هم هست، یعنی عامه مردم در طول زمان به این پنجتا بیشتر از همه دل بستن. ما نظامی خان ها داشتیم، ببینید مینیاتوریست ها هم همینطور، مینیاتوریست ها اول شاهنامه نظام اینا رو بیشتر تصویر کردن، بهترین مینیاتورهای ما متعلق به شاهنامه و آثار نظامیه، بعد هم میبینیم آثار سعدی، آثار مولانا، اینا رو هم تصویر کردن، و حافظ هم همینطور. بهترین خطاطان از جمله میر عماد الحسنی متن کامل دیوان حافظ نوشته. اینی که به تأیید هم عام هم خاص مردم و منقدین، این پنج شاعر در طراز اول پنج خورشید بی نظیر و بی مدیل هستند در ادب پارسی. خب حالا ما چیکار بکنیم امشب؟ شما باور میکنید که ما بتونیم این پنج شاعر رو فقط حتی یه تیست، یک مزه‌ای میتونیم برسونیم از این پنج اقیانوس؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید، همین به اندازه که یک جرعه بدیم، یک ذره ز حسن لیلیت بنمایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشوی. اونو مکرر خوندیم، مستاق داره. اما فردوسی هم اولا خودش از خودش تعریف کرده، تعریف کردن از خود هیچ کار خوبی نیست، ولی در شعر گفتن جایزه. در ادبیات جهان همه جا این جواز رو صادر کردن، یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره. برای شاعر جایز است چیزی که برای غیر شاعر جایز نیست. یکیش هم همینه که شاعر میتونه بگه که من ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. جهان به تیغ فصاحت گرفتی ای سعدی، به هوش باش که جز فیض آسمانی نیست. بدین نمت که حدیث تو رفت در عالم، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. دجله تو کجا میره؟ تو چین که نرفت دیگه، ولی مال سعدی رفت، یه این آبش روان تره. جان میلتون درباره شکسپیر میگه که این چه نیاز شکسپیر ما را، چه نیاز باشد شکسپیر ما را که خلقی به روزگار دراز هرمی سر به آسمان کشیده بر قبار قدسی او بیافرازن. چه نیازی داره که براش قبر درست بکنن؟ اون خودش آنچنان بر خودش آنچنان مقبره‌ای ساخته که شاهان عالم از شوق چنین مقبره‌ای حاضرن بمیرن. و میگه که اون هنر سنگین پای که معماری باشه به گرد شکسپیر هم نمیسه که بلافاصله وارد خون و رگ و شریان آدم میشه و در وجود شما جاری میشه. اون هنر کجا میتونه به این سرعت حرکت بکنه اصلا؟ بدین نمت که حدیث تو رفت در عالم، نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. بنابراین شاعرها همشون از خودشون تعریف کردن. مولانا که تعریفای کرده، حالا ممکن فکر کنن نکرده، مولانا بیشتر از همه تعریف کرده. سخنم خور فرشته است، مگه من حرفام غذای فرشتگانه؟ من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که سخن که بگو خاموش چرایی. یا میگه روزی بیاید که این سخن خصمی کند با مستمع. یه روزی میاد که این سخن من یقه شما رو میگیره، یقه شما رو میگیره، میگه این آقا رو بگیرین. میگن چرا؟ میگه به این حرفای من گوش کرده و هیچ توجه نکرده. روزی بیاید که این سخن خصمی کند با مستمع. کاب حیاتم خواندمت، تو خیشتن کر ساختی. من آب حیات بودم، تو رو صدا کردم، نیومدی. حافظ که میگه شعر حافظ در زمان آدم در باغ خلد، دفتر نسرین گل را زینت اوراق بود. در زمان حضرت آدم دفتر نسرین گل رو با شعر حافظ زینت میکردن. و قدسیان بینم که شعر حافظ از بر میکنن، یعنی مخورشی فرشته است. این که در قرآن میخونیم که علم الادم الاسماء کلها بعد ثم عرضهم علی الملائکه، خداوند اسما رو به آدم آموخت، بعد آدم به فرشتگان گفت، گفت یا آدم انبئهم به اسمائهم، تو به اینا بگو که اسمشون چیه، حتی اسمشون رو بلد نبودن اینا. ما میتونیم معلم فرشته بشیم. مولانا معلم فرشته است، حافظ معلم فرشته است، که صبحدم از عرش می آمد سروشی عقل گفت، قدسیان بینم که شعر حافظ از بر میکنن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، البته اول باید کار انجام بدی، ولی بعد از این ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. پس فردوسی هم همینطور، جهان کردم از سخن چون بهشت، از این بیش تخم سخن کس نکش. منتها حرف مدعی با حرف راست و صدق فرق میکنه. شما لحظه به لحظه با حکمت روبرو میشین، با زیبایی روبرو میشین. آنچنان شکوهی داره سخنش که این قطعه رو شاید بازم خوندم برای دوستان، ولی 100 بار بخونم مثل سمفونی بتهوون، واقعا در استحکام، در قوت. یعنی اگر بخوان تخت جمشید رو تبدیل بکنن به کلمات، میشه همینی که 4 مقاله عروضی درباره فردوسی بیان کرده که نخست از جهان آفرین یکی نامه فرمود نزدیک سام سراسر. حالا سام ببینید، بلافاصله سراسر نوید و درود و سراسر درود و نوید و خرام، همش مژده بود اون نامه. نخست از جهان آفرین یاد کرد که هم داد فرمود و هم داد کرد، یعنی هم دستور داد هم خودش هم عمل کرد، که هم داد فرمود و هم داد کرد. وزو باد بر سام نیرم درود، خداوند شمشیر و کوپال و خود، چماننده چرمه هنگام گرد. حالا ببینید دوتا گاف، چماننده چرمه هنگام گرد، چراننده کرکس اندر نبرد، فزاینده باد آوردگاه، موجب شکوه و هیمنه، وقتی وسط میدون بود شکوه و هیمنه میدان جنگ بود، فزاینده باد آوردگاه، فشاننده خون ز ابر سیاه، به مردی هنر در هنر ساخته، سرش از هنر گردن افراخته. این زیبایی ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید. حالا میخواد بگه که ببینیم حالا این دو نفر جنگ میکنن کدوم پیروز میشه، منتها تمام امتیازات رو در کلام داده به رستم که معلومه که رستم پیروز میشه، البته که رستم پیروز میشه، برای اینکه داره بیان مطلب میکنه، ولی کلماتی که انتخاب میکنه، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، و یا باره رستم جنگجوی به ایوان نهد بی خداوند روی. اسب اسفندیار، اول مال اون اسب، اسب لغت خیلی فصیحی نیست، خیلی بلند نیست، تا باره. بعد هم سوی آخر، مال اسب اسفندیار، ببینیم تا اسب اسفندیار سوی آخر آید همی بی سوار، بدون سوار، سوارن لغت بالایی نیست، و یا باره رستم جنگجوی صفات بهش میده، به ایوان نه، مال اون میره تو آخوری، میره تو ایوان، به ایوان نهد بی خداوند، بدون سوار نمیگه، بی خداوند روی. ببینیم این پیاده میاد اسبش بدون سوار میره یا اون اسبش بدون سوار میاد، معلومه که این برد با رستمه، از خود کلام معلوم. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، فغان از خم چرخ چاکی بخواست، قد بدایع و زیبایی ها در سخنش هست، به موری دهد ما دوتا میم گذاشته اینجا، الیتریشن که اروپایی ها میگن خیلی بیشتر از قافیه اهمیت داره، و اونها روی الیتریشن یعنی حروف اول کلمه نه رو حروف آخر کلمه خیلی تأکید میکنن، که مثلا in fetters fast deep in a dungeon he was thrown, deep dungeon fetters fast، اینا رو میگن الیتریشن، و خیلی افکت ها و تأثیرات خوبی از نظر موسیقی به کلام میبخشه. ولی فردوسی استاد این کاره. به موری دهد مالش نرشیر، کند پشه بر پیل جنگی دلیر، یکی را براری و شاهی دهی، حالا حکمتش زیبایی دانایی، یکی را براری و شاهی دهی، یکی را به دریا و به ماهی دهی، یکی را براری به تخت بلند، یکی را نشانی به خاک نژند، نه با آنت مهر و نه که فکر کنی مثلا اینو بیشتر دوست داره، تو هم همونقدر دوست داره، نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفرین. بهدان این حکیم، تو بهتر میدونی که کی باید بیاد پایین کی باید بره بالا. بد و نیک هر دوز، اینجا یک درسی میده که هوش از سر آدم میپره، که بد و نیک هر دو ز یزدان بود، بدون که هر چی میاد از جانب اوست، هر چی میاد از جانب اوست، گر رنج پیشت آید و گر راحت، ای حکیم نسبت نکن به غیر، که اینها خدا کند. بد و نیک هر دو ز یزدان بود، حالا پس چی نتیجه چی؟ بد و نیک هر دو ز یزدان بود، لب مرد باید که خندان بود، پس باید بخندی نباید گریه بکنی، برای اینکه هر دوش از جانب رحیم آمده، یه وقت رنج میده یه وقت رنج. گهی پشت زین و چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت بر زین گهی زین به پشت. چنین گفت مر جفت را نر شیر، که فرزند ما گر نباشد دلیر، ببریم از او مهر و پیوند پاک، پدرش آب دریا و مادرش خاک. بچه ما باید دلیر باشه، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو شیر را، این همینیست که مولانا میگیره با یه زبان دیگه، شیر را بچه همین ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو هر که او هم رنگ یار خیش نیست، عشق او جز رنگ و بوی بیش نیست. دانایی، زیبایی و نیکویی، نیکویی سرتاسر شاهنامه نیکوییه. کار خوب بکنید، کار خوب این است که انسان در دلش مهر و محبت تمام عالم باشه، این کار خوبه. مهمترین کار خوب عشق اصلا، چون شما هزار تا که لیست نمیتونه آدم بده که این کارو بکن اون کارو بکن، به جای تمام اون لیست عاشق شو. عاشق شدی هر کار کردی خوبه دیگه، عاشق که شدی خوب میشه کارت. وقتی که گرگین ببخشید بله گرگین و بیژن میرن و اون ماجرا رخ میده و در چاه بیژن میفته بیژن و سالها به رنج و مهنت مبتلا میشه به سبب گرگین، به سبب حسادت او. البته فردوسی میگه اینا وقتی داشتن میرفتن دو تا دیوان باشون رفت، یکی آس پیشه، برفتن هر دو به راه دراز، یه دیو با اون رفته بود، یه دیو با گرگین، دو تا دیو بود که این ماجرا رخ داد. هر چی که بدی رخ میده مال یه دیوی هست اونجا که رخ میده. تو مر دیو را مردم بد شناس، میگن اکوان دیو کی بوده؟ اکوان دیو بنده. وقتی که بد میشم میگه اکوان دیو، وقتی دروغ میگم فریب میدم، وقتی که یه کاری میگم عکسشو انجام میدم میشه اکوان دیو. همینجوری بوده دیگه، میگفت بزنم به دیو، بزنم به دریا یا بزنم به خشکی، هر چی بگی عکسشو انجام میده. خب هم هست دیگه، تو مر دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. یکی دیو باید کنون چرب دست، وقتی که کیکاووس بر سر کار میاد و دست دیوان بسته میشه، دیوا کنگره میذارن. کنگره دیوان میگن پاندمونیم اروپایی ها. یه پانتئون داریم، معبد پانتئون که در روم هست، در جای دیگه هم ساختن. پانتئون یعنی همه خدا، یعنی همه خدایان اونجا در یه معبد بودن، میگن پانتئون. پاندمونیم یعنی همه شیاطین، مجمع الشیاطین. بسیاری از مجامعی که تشکیل میشه ممکنه مجمع الشیاطین باشه. مجمع الشیاطین جمع شدن گفتن که چیکار بکنیم، اومده یه آدم حسابی اومده نمیذاره دست ما رو، سلیمانی اومده دست ما رو بسته. و اونجا میگه که شدی بر شده بر و در زمان ضحاک، بر دیوا خیلی خوبه، شده بر بدان بدان دست، شده بر بدی دست دیوان دراز، ز نیکی نبودی سخن جز براز. در حکومتی که ظلم و جور هست و دیو سالار هست، اونجا باید یواشکی از کار خوب حرف بزنه. ز نیکی نبودی سخن جز به راز. نظامی میگه که چون فلک از عهد سلیمان بریست، آدمیان است که اکنون پریست. هرکی آدم حسابیه باید غیب بشه آدمی، چون عهد سلیمان نیست. اگه عهد سلیمان بود همه پریا پیدا میشدن، ولی چون فلک از عهد سلیمان بریست، آدمیان است که اکنون پریست. شده بر بدی دست دیوان دراز، به نیکی نبودی سخن جز به راز. بنابراین دیو معلومه، اینا دیوا جمع میشن میگن که چیکار بکنیم. یکی دیو باید کنون چرب دست، یه دیو میخوایم که پابلیک ریلیشن بدونه، چرب زبون باشه، بتونه تو فضاهای کنفرانس و اینها بتونه چاپلوسی بکنه و چرب دست باشه، که داند همه رسم و راه نشست، همه این چیز دارم خوب بدونه، آداب و سنن فریبندگی رو بدونه. وقت اون بیاد شود جان کابوس بیره کند، به دیوان بر این رنج کوتاه کند. ما یه همچه دیوی میخوایم که بره بتونه گول بزنه، بتونه بگه من ارادت دارم خدمتتون پلان چیزم. اول اومد پیش ضحاک همین کار کرد دیگه، اومد بعد شونشو بوسید و اون ماجراها رخ داد. پس این دوتا دیو بودن که با بیژن رفتن. حالا این دوتا دیو رو فردوسی میخواد از دل شما بیرون کنه تو این داستان، که ببینی این دوتا دیو رو، دیو آزش که نتشش دیدی تو اون چاه افتادی، حالا دیو چیزشو نگاه کن. وقتی که داره بیژن رو میاره بالا از تای چاه، وسط چاه تناب نگر میداره، میگه که تو باید قول بدی به من که از دلت کینه گرگین رو بیرون کنی. خب چطور ممکنه این سالها مایه رنج و مهنت ما شده؟ گو هم نیست که هستی، اگر نکنی همونجا بمون. این یه حقیقتیه، یعنی اگر که این کینه تو دلت هست میمونی تا ایچا. و اون رستم دل، چون رستم دل ماست، گفت که دل آن ماست، رستم دستان ماست، اونی که میتونه بیاد نجاتت بده. سوی دیار خطا بهر قضا میرود، گفتش که اگر این کینه را دلت بیرون میکنی من میارمت بالا. یعنی واقع این اگر نیست، یعنی اگر نکنی نمیای بالا، از دیو از چاه این عالم نمیای بیرون. ما همه در چاه بیژن هستیم. ثریا چون منیژه بر سر چاه، دو چشم من بر او چون چشم بیژن. ما تای چاه هستیم و داریم یه چیزی را از دور داریم تماشا میکنیم. پس این که در قرآن میخونیم که و نزعنا ما فی صدورهم من غل، یعنی وقتی که اینا وارد بهش میشن، بهشتیان، همه قبل از اینکه وارد بشن ما نزعنام، یعنی با زور کشیدیم، از به چنگاله کشیدیم، به قول مولانا ز رگهاش ز پیهاش به چنگاله کشیدیم، کشیدیم این قل، یعنی هر گونه کینه و کدورت و اینها رو از دلش کشیدیم بیرون تا بعد بتونه بره تو بهشت. نمیتونی با کینه بری تو بهشت، کینه هیچ کس نباید در دلت باشه. بنابراین فرشتگان سگانه زیبایی و دانایی و نیکویی رو اونجا در گشت و گذار کنید در بهشت فردوسی و با این سه فرشته دیدار کنید، هر چی خواستین ایشو اشارت کنید اونجا. و اما نظامی، من شرمندم که بخش زیاد وقتمون رو به پایان بردیم و ناچارم هی کوتاه‌تر و کوتاه‌تر بکنم. نظامی چی میتونم از شاعری بگم براتون که امیر خسرو دهلوی با اینکه خودش طوطی هنده و خیلی مقام داره، میگه که شعر نظامی به لطافت چو دور، و از دور او سر به سر آفاق پر، پخته از او شد چو معانی تمام، خام بود پختن سودای خام. تو دیگه خامی داری میکنی که داری حرف زیادی میزنی، چون همه معانی رو پخته کرده او. پخته از او شد چو معانی تمام، خام بود پختن سودای خام. مثنوی او راست، ثنایی بگوی، بشنوش از دور و دعایی بگوی. این همه زنصاف بود، زور نیست، گر تو نبینی دگری کور نیست، بقیه میبینن و تو خودت بگو. یا به امیر خسرو گفتن که گفتی دم اوست مر تو را زیست، گفتن تو با نفس نظامی زنده هستی، گفتی دم اوست مر تو را زیست، این آن وی از آن تو چیست؟ تو چی داری میگی؟ همش مال نظامی. احسنت، خودش جواب میده که بله چیکار بکنم. احسنت، زهی سخنور چست، که از نکته دهان عالمی شست، میداد چون نظم نامه را پیش، پیچ باقی نگذاشت بهر ما هیچ. من چه خواهی که بسرم بکنم؟ همه رو گفته و چیزی بر ما نگذاشته. فقط شاعران نابغه هستن که بعد از یه شاعر بزرگی میتونن جلوه بکنن. همه فکر میکردن که بعد از هایدن دیگه، هایدن موسیقی رو به جایی رسونده که چی میشه گفت در موسیقی. بتهوون اومد که من حرف تازه میزن. کسی فکر نمیکرد که بعد از سعدی کسی بتونه غزل بگه دیگه. حافظ اومد گفت من غزل میگم، همون معانی رو هم میگم، ولی یا آب و هوای دیگری، حال و هوای دیگری، لطافت دیگری، جمال دیگری رو درش نشون میدم بهتون. در حقیقت هر شاعری یک کرشمه و اطوار تازه‌ای رو از اون معشوق ازلی نشون میده که این کرشمه، حافظ میگه که به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی این کرشمه نبیند که من همین نگرم. آن لطائف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، وان تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. نظامی واقعا همه ابیاتش و همه، میگه که اون شاعر دیگر مقلد نظامی میگه که حرفی به غلط، ببخشید، میگه که حرفی به غلط رها نکردی. این شعر رابطه با شمال خود نظامیه که در مورد خداوند گفته که حرفی به غلط رها نکردی، یک نکته در او خطا نکردی، در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن. اون در مورد خداوند گفته که تو هر کاری کردی درسته، ما نمیفهمیم همشو، ولی این در مورد نظامی گفته که در هر بیتی که درج کردی علمی به کمال خرج کردی. اشعار تو شعر نیست، حال است، مجموعه دانش و کمال است. حالا من فقط توصیه میکنم که شما از همین مخزن الاسرار شروع کنین. این مخزن الاسرار اگر یه دوره فلسفه میخواین، مخزن الاسرار، اسفار مولا صدرا و اشارات ابن سینا و همه اینا رو شما تو مخزن الاسرار میتونید پیدا کنید، بخونید با دقت. زیاد هم مشکل نیست، البته مشکل هست، ولی خب آدم بایستی که پول خرج کنه. پول یعنی وقت شما، پول شما چه وقتتونه؟ خوشبختانه به اصطلاح تفسیرها و توضیحات و روشنی هم مرحوم وحید دستگردی در بیشتر موارد داده. حالا ممکنه یه ابیاتی رو میگن 500 بیتش رو نتونسته جامی، خودش گفته که من چون خیلی کوک بودن همه از دست نظامی که این شعرها چی گفتی که ما نمیفهمیم. لعل تراز کمر آفتاب، هلگر خاک و هلی بند آب، اینا رو از کجا بفهم که یعنی چی؟ جامی گفته که من روز قیامت سر پل صراط نظامی اونجا که میخواد رد بشه من وامیستم تا نظامی بیاد. یقش رو میگیرم میگم اول این شعرها رو معنی کن بعد بفرمین. تو نتونستی ما هر چی فکر کردیم. خون زمین در مجلس دل گرفت یعنی چی؟ ذاتش آبی که به هم در شکست، پیه دور و گرده یاقوت بست. اینا رو ما از کجا بفهمیم؟ ولی اگه آدم تحمل بکنه، وقت صرف بکنه، با به اصطلاح با عشق، به تدریج نظامی خودش پرده برداری میکنه. اولین کاری که شما میتونید بکنید بگین که من نمیخوام همش بفهمم، اونایش که میتونم بفهمم اینا رو میخونم، بقیش علامت میزنم، علامت میزنم بعدن میخونم. و همون مقداری که میخونید و میفهمید اونا کلید میشه برای اینکه بعدن اونایی که آدم نمیفهمه اونا رو بفهم. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات. اصلا شکوهی داره که آدم میفهمه که صدق محضه، یعنی یک ذره شبهه در این سخن نیست. لا ریب فی، اصلا عظمت قرآن یه عامل مهمش همین لا ریب فی بودنشه. وقتی میگه اذا وقعت الواقعه، آدم هیچ شک نمی کنه که این سخن از یه منبع قوی برخواسته. دل آدم گرم میشه. اما یتساءل مسبح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسبح. مگه کسی میتونه؟ چه ساده لو هم بعضیا میگن که بله اینا رو شب میشستن با سلمان و ابوذر و اینا به چهار تا خاخام چیزا میآوردن، میگفتن خب فردا چیکار بکنیم، مثلا چه آیه تازه نازل بکنیم. نیست هم چیزی. این انصاف آدم باید بده. بریم با دقت بخونیم. من نمیگم کفر بگین، اصلا کفر اشکال نداره که آدم شک بکنه و اعتراض بکنه و بگه که من قبول ندارم، اشکال نداره، ولی باز دو مرتبه سمرج الوسط دوباره بریم مطالعه کنید، شرایطش رو احراز بکنید. لااقل شرایطش رو باید احراز کنید. اگر آدم میخواد انتقادم بکنه بایستی که احاطه پیدا کنه. این تولستوی یه حمله کرده به شکسپیر، یه کتابی نوشته و به شکسپیر انتقاداتی داره، ولی خودش میگه که من با این که شکسپیر رو بارها خونده بودم، برای اینکه این نقد رو بنویسم دو مرتبه تمام نمایشنامه‌های شکسپیر به اضافه تمام اشعارش رو، یعنی تمام 32 تا نمایشنامه به اضافه اشعارش رو، اون کتاب زهره و ارشاد آدونیسش رو، اینا رو همه رو دوباره خوندم به زبان انگلیسی، به زبان روسی، اینا رو همه رو دوباره خوندم تا بتونم این وقتی میگم نگن که آقا تو نمیدونی. حتی نقدهایی که بر اثر شکسپیر شده خوندم. ولی متاسفانه بسیاری از معاصرین ما که اعتراضاتی در قرآن دارن، بر قرآن دارن، اونام اصلا فکر نکردن که ما بریم یه خورده مثلا ادبیات عرب بخونیم، زیر و زبر فصاحت و بلاغت ببینیم چیه، معجزات کلام در کجا هست، از ادبیات معاصر قرآن برخوردار بشیم، خبری بگیریم. وقت متوجه میشه که این نمیشه از هم چیزی. من اگر تمام عالم اون طرف واسن بگن آقا اینا رو یکی ساخته، این فقط سخنی است که جذبه الهیه. این سبح اسم ربک الاعلا رو هیچ بشری نمیتونه بشینه فکر بکنه بگه که سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسو القاره الملقاره و ما ادراک ملقاره یوم یکون الناس کالفراش مبسوط. این اصلا یه چیزی است، بافت سخن ایمان آوره. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، هستی تو صورت و ما همه قائم به تو هستیم، جوهر فقط تویی، برخلاف ارسطو که تقسیم میکنه به جوهر و عرض ماهیات رو، مثلا میگه فقط یه جوهر در عالم هست، تو جوهری قائم به ذات تویی. حالا میگن آقا گل قائم به ذاته، ولی رنگ قائم به گل، گل هم قائم به ذات نیست. ما میگن مثلا شما قائم به ذاتی و این سایه من اینجا، این قائم به منه، خود منم قائم به یکی دیگه هستم، اونم قائم به یکی دیگه است، همه قائم به او هستن. ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، هستی تو صورت پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه، ما همه فانی و بقا بست راست، ملک تعالی و تقدس راست. یا اونجا میگه که باغ فلک را، باغ سخا را چو فلک تازه کرد. سخاوت رو تشبیه کرده به آسمان، چقدر تر و تازه است. باغ سخا را چو فلک تازه کرد، مرغ سخن را فلک آوازه کرد. پرده نشین کرد سر خواب را، در صفات خداوند میگیم پرده رو کشیده، شما پرده میکشی میخوابه، پرده نشین پرده گذاشته برات، میبینی هیچ پرده سازی میتونم چیکاری بکنه که آه پرده رو میکشی میبندی میخوابه. پرده نشین کرد سر خواب را، کسوت جان داد تن آب را. خنده به غمخوارگی لب نشاند، گفتش که لبت اگه با اینکه غصه نخوریم، من خنده رو آفریده، اگه خنده نبود ما چیکار میکردیم مثلا از غصه. خنده به غمخوارگی لب نشاند، زهره به خونیاگری شب نشاند. هوش از سر آدم میپره که این چطور غرق در معانی الهی بوده و از شوق و عشقی که داشته در هر مقدمه دو مرتبه دلش هوایی اینی کرده که نعت بگه و وصف بگه و توصیف بکنه. خداوند در توفیق بکشای، نظامی را ره تحقیق بنمای. دلی دهکو یقینت را بشاید، زبانی کافرینت را سراید. مده ناخوب را بر خاطرم را، بدار از ناپسندم دست کوتاه. به داوودی دلم را تازه گردان، زبورم را بلند آوازه گردان. این فقط اگر یه نفر بیاد این مقدمه هایی که نظامی در ستایش خداوند گفته و بعد در نعت رسول اکرم گفته، یه دوره الهیات یاد میگیره و مقام انسان الکامل، مقام انسان الکامل یاد میگیره که چه صفاتی، و بعدم میتونه خودش هم مدل بشه، بگه من چگونه باید باشم، چگونه به معراج باید برم، چگونه بایستی که سیر کمالات بکنم، اینا رو همه یاد میگیره. اون قطعه ای که در اول چیز گفته که در صفت دل، اونجا در وصف شب و صفت دل کرده که گفته که من یه شبی رفتم در خانه دل و در زدم، حلقه زدم، گفت در این وقت کیست. من یه شبی هاتف به من گفتش که بابا جون تو چقدر قصه داری میخوری. گفتم چیکار بکنیم؟ گفت چی، برو دنبال یه یاری پیدا کن. گفتیم یار از کجا پیدا کنیم؟ گفت یار دل، بهترین یار تو همون دله، و دل که بر او خطبه سلطانی است، خطبه سلطانی رو به نام دل خوندن، اکتش جسمانی و روحانی است. چون سخن دل به دماغم رسید، روغن مغزم به چراغم رسید. مغزم روشن شد، گفتم ای پس بریم سراغ دل. آمدیم دست برآوردم از آن دستبند، دستم کشیدم از این روزگار، و همه دست ما رو بسته بودن، دستم کشیدم. دست برآوردم از آن دستبند، راهزنان عاجز و من زورمند. در تک آن راه دو منزل شدم، تا به یکی تک به در دل شدم. حلقه زدم، گفت در این وقت کیست. گفتم اگر باردهی آدمیست. گفتم آدمی زاد اومده. در رو باز کردن، گفتن شرایط داره. شرایط چینه که از عالم ترکیب بیاد بیای بیرون. فقل نعلیک، کفشاتو در بیار، مرکب نباید باشی، باید بسیط بشی. مردشو ترکیبتو ببره، ترکیب خوب نیست، بایستی بسیط بشی. و بعد میگه ما اونجا بسیط شدیم، یعنی هر مه تعلقات کنار گرفتیم. توی باقی خواجه گریبان چراغی گرفت، دست منو دامن باقی گرفت، منو بردن توی باقی که اون باقی چه خبر بوده. یه نقاش میخوام که این باق رو بره بخونه، بعد نقاشی بکنه، منبع الهامش یه چنین باقی باشه. بعد این خسرو شیرین، بعضی فکر میکنن که خسرو و شیرین دیگه یه درجه پایین تر از مخزن الاسرار برن، که مخزن الاسرار هم از الهیات و از فلسفه و حکمت الهی و پند و اندرز و ایناست. این که همش یه دختر ارمنی رو گرفته، داستان یه دختر ارمنی رو گرفته و عشق بازی و در موسیقی و این چیزا، این چه کتابیه که بعد از اون گفته؟ خود نظامی جواب میده، میگه که من اول به مخزن الاسرار پرداختم، وزو چرب و شیرین انگیختم، هر چی چرب و شیرین بود توی مخزن الاسرار اینا رو گرفتم، خسرو شیرین ساختم، به خسرو و شیرین درآمیختن. یکی از دوستانش هم اول خسرو و شیرین نقل میکنه که اومد گفتش که این چیه ساخته اینا بعد از مخزن الاسرار، و بعد از 7 سال که روزه بودی حالا داری با استخون مرده داری داستان قدیمی‌ها رو داری میگی و با استخون مرده داری افطار میکنی، میخوای شعر تازه بگی. میگه من عصبانی نشدم، ز شورش کردن آن تلخ گفتار، حالا زیبایی رو ببینید، ز شورش کردن آن تلخ گفتار، ترش روی نکردم هیچ در کار. آدمی که نگرانی از سخن خودش نداره که عصبانی نمیشه. عصبانی اون کسی میشه که میفهمه راست میگن. اون کسی که میفهمه که راست میگن یه چیزش هم راسته، اون عصبانی میشه. وگرنه اگه کسی شروع میکنه بعد بیرا گفتم وقتی دروغه و تو میدونی و اسمش چه نگرانی داری، یه لبخندی میزنی مثلا میگه آقا حال شما خوبه، شما من میتونم کمکی بهتون بکنم، چای میخوام براتون بیارم اینا، که به خورده خلقتون تنگه خلقتون باز بشین. نگرانی نداره آدم. آدم که عصبانی میشه من میشه اشکال از خودشه. عصبانیت این است که انتقام جهالت دیگران رو ما از خودمون بگیره. اون یه جهالتی کرده، من حالا بایستی که از خودم انتقام بگیرم که جهالت اون جبران بشه. نظامی میگه که اون خیلی بد بیرا گفت به ما که در توحید زن که آوازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری؟ بدین روزه چه هستی پای بر جای، به مردار استخوانی روزه مک شای، با استخونه مرده داری روزه کن. ز شورش کردن آن تلخ گفتار، زمنا شور و شیرین هم جمع کرد، ز شورش کردن آن تلخ گفتار، ترش روی نکردم هیچ در کار، ز شیرین کاری شیرین دلبند، فرو خواندم به گوشش نکته چند، از آن دیبا که میبستم ترازش، نمودم نقش های دلنوازش، چو صاحب نقش دیدان نقش ارجنگ، چو صاحب سنگ، آدم صاحب سنگ هم بود، فهمیده بود، درس خونده بود، چو صاحب سنگ دیدان نقش ارجنگ، فرو ماند از سخن چون نقش بر سنگ. بدو گفتم ز خاموشی چه جویی؟ گفتم چرا خاموش شدی، حرف دیگه نمیزنی؟ ز خاموشی چه جویی؟ زبانت کو که احسنتی بگویی؟ به صد تسلیم گفته ای من غلامت، زبانم وقف بر تسبیح نامت، چو بشنودم ز شیرین داستان را، ز شیرینی فرو بردم زبان را. گفت زبانم خوردم از شیرینی، داستان شیرینی که تعریف کردی زبانم خوردم. پس خسرو شیرین فکر نکنی که کمتره، خسرو شیرین لطیفترین معانی عرفانی اونجاست. بعد میرید شما به خصوص آخر خسرو شیرین که من دیشب اشاره کردم اون 40 تا داستانو گفته، اینا رو بخونید. بعد لیلی و مجنون که عشقی است حقیقتا مجسم، اونجا یه درجه بالاتر عشق عمیق‌تر میشه، عشق الهی. و بعد اون هفت جلوه‌ای که دیشب اشاره کردیم، هفت داستان، داستان هفت پیکر، و بعدم اسکندرنامه که اونجا به عقل و خرد میرسه نهایتا، یعنی بعد از همه این مراتب به یه پختگی و یک حکمتی میرسه که اونجا از حکما صحبت میکنه، از ارسطو و افلاطون و هر چه بود که بلیناس و از اینها صحبت میکنه. و اولش هم به همین مناسبت میگه که خرد هر کجا گنج یارد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. و اما مولانا، مولانا رو بهتره که صحبتی نکنیم دیگه، چی بگم از مولانا؟ مولانا کتاب عشق، فقط همون یه بیت اولش اگه بخوام صحبت بکنیم، همون یه بیت اولش که بشنو از نی چون حکایت میکنه، از جدایی ها شکایت میکنه. داستان نی داستان غریبیه، تمام مثنوی تو همین 10-15 بیت 20 بیت اول مثنوی خلاصه شده. که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. تئوری افلاطون که ما از کجا آمدیم، از نیستان عالم قدس آمدیم، و این حاجی سبزواری نیستان رو تفسیر کرده آنچنان مشکل که آدم فکر میکنه که چه مطالبی داره میگه، در صورتی که مطالب مشکلی نیست. بعضیا مشکل بیان میکنن، میگه که این نیستان نوشته، نیستان دوتا نقطه، حالا معنی نیستان چیه از نظر حاجی سبزواری؟ حقایق ماهیات که از حیثیت اندراج و اندماج در غیب هویت ذات مسمى به شؤون عالیان، در آن مرتبه از حضرت اسماء عالیه از هم ممتاز نیستند، لا اسمن ولا رسمن. و مراد از دوری و مهجوری غلبه احکام ما بل امتیاز است بر احکام ما بل اشتراک. این معنی متوجه شدن حالا که نیستن چیه؟ در صورتی که میخواد بگه که تو مگه نمیبینی که این خاک تبدیل شد به گلابی، تبدیل شده چشم ابرو، به زیبایی. خب خاکش که از عدم نمیاد که، وجود داشته، صورت چم از عدم نمیاد، هیچ چیز از عدم نمیاد. پس بدون که یه جایی بوده قبلا، این تناسبات و این زیبایی ها از یه جایی داره میاد که اینجا عکسش میفته تو این عالم خاک. اونجا رو بهش میگن نیستان. نیستان اون اصلی است که از اونجا، حالا فیثاغورسیان بهش میگن اعداد فیثاغورسی، that sway over the flux، به قول برتراند راسل، که اینا حاکم بر عالمن. هر کسی به یه زبانی میگه، ولی زبان سادهش همینه که تو مگه نمیگه هیچی از عدم به وجود نمیاد؟ خب نه مادهش نه صورتش هیچ کدام از عدم به وجود نمیاد. تو این ببر رو نگاه کن، تایگر تایگر برنینگ برایت این دی فارست آف دی نایت، این سیمتری و این شکوه و این عظمت، این از عدم به وجود اومد. خاکش حالا گیرم که زدانه خوشه خیزد، در قالب صورتش که ریزد به قول نظامی. پس از نیستان تا مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن. من بنی که ما اگه یادمون بیاد که کجا بودیم قبلا، اینجا ناله میکنیم. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. سینه خواهم شرح شرحه از فراق، یه سینه میخوام پاره پاره از عشق، وگرنه مثنوی فهمیدنش احتیاجی به شرح و میاقو کدوم شرح رو بخونه، هیچ شرحی نخونه، خود مثنوی رو بخونه، خود مثنوی رو بخونه، منتها با عشق، با جگر پاره پاره. گفت در دست من جز این سند پاره پاره نیست. گفتش که من عاشقم، گواه من این قلب چاک چاک، در دست من جز این سند پاره پاره نیست. با اون سند میتونید شما مراجعه بکنید به مثنوی. سینه خواهم شرح شرحه از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. حافظ میگه غلام مردم چشمم، که با سیاه دلی هزار دانه شمارد چه درد دل شمارم. یعنی اون مردم چشم چقدر میفهمه من چی میگم، با اینکه سیاه دلم هست مردمه که چشم، ولی وقتی که من درد دلم میشورم این همطور گریه میکنه. غلام مردم چشمم که با سیاه دلی، دیگه معجزه میشه به حافظ که میرسه، همین معانی اعجازآمیزه دیگه، که هزار دانه شمارد چه درد دل شمارم. برابر این سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را سینه ز عشقی چاک شد، حالا عشق مادی هم باشه فرق نمیکنه، بعد به شرطی که عاشق بشی، نه که عاشق خودت بشی، عاشق اون بشی. اگر عاشق او شدی، عاشق مادی هم اشکال نداره، عشق در عالم صورت میرسی به همون عشق معنا، به شرطی عاشق بشی. عاشق یعنی من فدای تو، نه که تو فدای من. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، سینه ز عشقی چاک شد، او ز هرس و عیب کلی پاک شد. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت. بعد شروع میکنه داستان تعریف کردن، اون داستان تعریف کردن، تمام داستان عشق، داستان اول داستان عشق، داستان دوم داستان عشق، داستان سوم داستان عشق، همه اطوار گوناگون عشق رو مولانا بیان میکنه. عشق بحری آسمان در وی کفی، چون زلیخایی اسیر یوسفی. دور گردون راز جذب عشق دان، گر نبودی عشق که گشتی جهان. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما. با که گویم اندر این ده زنده کو، ده یعنی این عالم رو از نظر مولانا دهات. اینجا اهل معنا میدونن که اینجا دهاته، به همجهت هم مادی اونم دهاتی هستن، برای اینکه فکر میکنن همینجاست، فکر میکنن که دیگه هیچ خبری جایی نیست، فکر میکنه که شراب همینه، هیچ شراب دیگه نخورده. شراب ها هست، هست میهای سعادت عقل را، که بیا بعد منزلی بی نقل را. هزار چیز، هزاران نقش ها بینی، خلاف رومی و چینی، اگر با دوست بنشینی، به قول سعدی ز دنیا و آخرت غافل. پس مولانا کتاب عشقه، و اینم که بعضی گفتن که مولانا بیشتر معنی رو گفته و به صورت زیاد توجه نکرده، اینطور نیست. مولانا صورت چند منتهای زیبایی، یعنی اینقدر لطیف تعب بوده، اینقدر رعایت هارمونی ها و تناسبات کرده که هوش از سر آدم میپره. منتها نوع کلامش طوریه که ما فکر میکنیم که مثلا فقط کلمات زیبا اون که چشم و ابرو اینا باشه میگه کلمات زیباست. زیبایی به چشم و ابرو که نیست، به تناسبه. اگر این کلمه با این کلمه و با اون حالی که دارم میگم و با اون مطلبی که دارم میگم تناسب داره، اونو میگن زیبایی. بنابراین وقتی که میگه لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب سوی او میقیژ و او را میطلب، خیلی قشنگه. یعنی برو جلو، لنگ لوک هر جوری با هر وسیله‌ای که هست بمیرو بدن، لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب سوی او میقیژ و او را میطلب.